شکر شکر شوند همه تو کیانه هن
همچنان شنونده صدای سخن عشق هستید. استاد بهاءالدین خرمشاهی از ادیبان و حافظ پژوهان ایرانی درباره شرح دهندگان و تفسیر کنندگان هندی دیوان حافظ گفته است: دیوان حافظ پیش از آن که در ایران منتشر شود، نخستین بار در سال 1791 در کلکته به چاپ رسید و ظاهراً کهن‌ترین کتابی که مطلبی از زندگی حافظ در آن آمده، کتاب لطایف اشرفی است که یک عارف مقیم هندوستان به نام سید اشرف الدین جهانگیر سمنانی نوشته است. بنابر شواهدی، شاعران بزرگ هند متأثر از اشعار حافظ بودند و ظاهراً باید اشعار حافظ از همان زمان حیات وی به هندوستان رسیده باشد و توجه شعرای فارسی زبان آنجا را برانگیخته باشد. محمد گلندام در مقدمه حافظ اشاره کرده است که غزلهای حافظ به اقالیم ترکستان و هندوستان هم رسیده است. یکی از دلایل اصلی اقبال حافظ در هند توجه شاهان گورکانی هند و عادل شاهیان بیجاپور به غزلیات حافظ بوده است. دوستان عزیز، علاقمندان دنیای شعر و ادبیات، با پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق رسیدیم. تشکر از همراهی شما. تا سلامی دوباره، خدا یارتن.
لحظات بسیار خوب و خوشی برای یک شما عزیزان آرزومند هستیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه از تهران تا کابل. تقدیم شما شنوندگان خوب رادیو دری می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران, تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تفاهم نامه اداره امور اتباع و مهاجران خارجی ایران و یونیسف برای حمایت از کودکان و زنان افغانستانی، استقبال حکومت طالبان از سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان، فرصت‌های گسترش روابط تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در ایران و افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و وزارت داخله ایران تفاهم‌نامه‌ای را به منظور حمایت از کودکان و زنان افغانستان امضا کردند. این تفاهم‌نامه میان نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران و مونیکا اولدان نماینده موقت یونیسف در ایران امضا شد. این تفاهم‌نامه با هدف تقویت حمایت از کودکان و زنان افغان در ایران تنظیم شد. یار احمدی ضمن قدردانی از تلاش های یونیسف برای کاهش آلام پناهندگان، این تفاهم نامه را گامی مهم در بهبود شرایط زندگی کودکان و زنان آسیب پذیر افغانستانی دانست و با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان پناهنده بر لزوم توجه ویژه به خانواده های پر جمعیت افغانستانی و استفاده از تجربیات یونیسف برای تحقق اهداف مشترک تأکید کرد. مونیکا اولدان نیز با اشاره به میزبانی ایران از یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده جهان از تعهد مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله ایران در رفع نیازهای پناهندگان قدردانی کرد و این تفاهم نامه را چارچوبی برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های آموزش، بهداشت، حمایت از کودکان و آمادگی در برابر بحران توصیف کرد و افزود این توافق تعهد ما را به کودکان صرف نظر از مبدأ آنها تقویت می‌کند. مسئولان حکومت طالبان با اعلام استقبال از سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان از تلاش‌ها برای گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری بین کابل و تهران سخن می‌گویند. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
تلاش‌ها برای تقویت روابط اقتصادی و تجارتی میان کابل و تهران. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید که سرمایه گذاران ایرانی علاقمند سرمایه گذاری در بخش های معادن، حمل و نقل انرژی و زیربناها در افغانستان هستند. وی میافزاید حکومت طالبان از سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان استقبال میکند و میخواهد روابط اقتصادی و تجارتی با ایران تقویت شود، زیرا تقویت مناسبات به سود هر دو کشور خواهد بود.
سرمایه‌گذاران ایرانی علاقه‌مند هست که در بخش‌های معادن، حمل و نقل، انرژی و زیربناها در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند. امارت اسلامی هم از سرمایه‌گذاران ایرانی در افغانستان استقبال می‌کند. ما می‌خواهیم که روابط اقتصادی و تجاری با ایران تقویت شود و تقویت این مناسبات به نفع هر دو کشور خواهد بود.
شماری از آگاهان اقتصادی هم از جمله خلیل احمد ایران را شریک خوب اقتصادی و تجارتی افغانستان می دانند و تاکید می کنند که گسترش روابط با آن کشور می تواند به سود اقتصاد و تجارت کابل و تهران تمام شود.
روابط ایران با افغانستان بسیار مهمه، به خاطری که ترانزیت افغانستان از طریق پاکستان آسیب پذیر است، همیشه با مشکلات مواجه است. ما ضرورت برای بحری داریم که از طریق بندر چابهار و از طریق بندر عباس ما بتانیم به دنیا وصل شیم و تجار ما از اون یه بخاطر آرام صادرات و واردات کنند.
این در حالی است که رابط تهران و کابل طی نزدیک به 4 سال گذشته گسترش یافته و همواره مقامات دو کشور بر تقویت رابط در بخش های مختلف تاکید کردند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. مسئولان بخش‌های سیاسی و اقتصادی افغانستان و ایران هر از گاهی سفرهای متقابلی هم دارند. توافقاتی هم در بخش‌های مختلف از جمله استفاده از بندر چابهار و توسعه همکاری‌های ریلی امضا کردند. در تماس با دکتر محمد اسحاق زاکری کارشناس افغانستانی از وی پرسیدم عملی شدن این توافقات چه نتایجی خواهد داشت.
توافقات صورت گرفته، خصوصا استفاده افغانستان از بندر چابهار این توافق بسیار مهم و مثمر ثمر هست برای هر دو کشور، چون به هر صورت باعث ایجاد شغل و درآمد برای کشور جمهوری اسلامی ایران میشه و از طرف هم برای دولت افغانستان و مردم افغانستان. افغانستان کشوری است محاط به خشکی و برای رسیدن به آب‌های بین‌المللی احتیاج داره که از پاکستان استفاده کنه یا از ایران، و چون رابطه افغانستان و پاکستان در همه زمان‌ها یکسان نبوده، گاهی رابطه خوب داشته و گاهی نداشته و دولت هم در این قسمت تقریبا یکسان هست، فرق نمی‌کنه در هر دولتی، بالاخره رابطه دو کشور دچار چالش و فراز و نشیب بوده، ولی زا برای مردم افغانستان و برای دولت افغانستان یک بندر آبی که تحت تاثیر این نوسانات قرار نگیره خیلی مفید هست و خیلی مثمر ثمر هست. از این جهت حاکمیت افغانستان هم در طول دهه های گذشته تلاش داشته که یک جایگزین یا بدیل بر صورت که در مواقع مختلف از هم بنادر پاکستان و هم ایران استفاده شوه، دنبال همچی کاری بودن و در این سالهای اخیر خب میدانیم که استفاده از بندر چابهار برای افغانستان و تاجران افغانستان رو به رشد بوده، مثبت بوده و تاجرها هم نسبتا راضی هستند، چون نسبتا یک سیاستی ثابت حاکمه و به نفعشان هست، و از این جهت توافق بسیار مهم هست. افغانستان از نظر موقعیت قلجهش واقعا دمیشه گفت که در یک چهار راه یا در یک دو دروازه قرار گرفت. از یک طرف کشور هند و پاکستان و ایران اینها هست و از طرف دیگر کشور آسیای میانه و اتصال کشور آسیای میانه از طریق افغانستان به بحر هند و خلیج فارس و دریای عمان، اینها واقعا مهم هست.
محمد اسحاق زاکری بود، کارشناس افغانستانی. دکتر عباس توحیدی کارشناس ایرانی هم تأکید کرد در صورتی که روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان گسترش پیدا کند، می تواند احیاگر جاده ابریشم قدیم باشد و بر اقتصاد هر دو کشور تأثیر مثبت خواهد داشت.
اگر گسترش روابط دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان روابط دیپلماتیک با اون اهداف بلند مدتی که مد نظر هست سرعتش بیشتر بشه، میتونه احیاگر همون جاده ابریشم قدیم باشه که میتونه افغانستان رو به عنوان یک راهی که آسیای میانه رو از طریق جمهوری اسلامی ایران با آب‌های آزاد و اقیانوس هند وصل کنه اثرگذار باشه. خب این کوتاه‌ترین راه برای کشورهای آسیای میانه است، ارزان‌ترین راست، سریع‌ترین راست، و کشور افغانستان میتونه در این امر هم پیشقدم باشه و هم کمک کنه به اقتصاد خودش و کشورهای آسیای میانه برای تبادلات تجاری و اقتصادیشون، که جمهوری اسلامی ایران هم در این قضیه قطعا هم پیشقدم هست، هم استقبال میکنه و هم دوست داره که این اتفاق بیفته. به هر حال قطعا بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هم اثر مثبت خواهد گذاشت.
از تهران، تا کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شما شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که مدتی پیش به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود، روابط و تعاملات اقتصادی و تجاری دو کشور را رو به رشد توصیف کرد. محمد یونس مهمند به اهمیت منطقه خاف ایران برای افغانستان هم اشاره کرد.
منطقه خاف یکی از نزدیکترین منطقه با همجواری افغانستان قرار دارد. ما کوشش میکنیم امرای خواب که او پروتوکل ها و معاهدات که بین امارات اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، بتاسی از زو تعاملاتی که ما داریم میتونیم که با تجار خواب با تجار جمهوری اسلامی ایران چه رقم بتونیم یک جای کار آغاز کنیم و کوشش اتاق بازرگانی افغانستان و اتاق مشترک افغانستان، ما کوشش میکنیم که چه رقم با هم کار آغاز کنیم. کار در متحدات طرفین باید یک دفعه دیده شود که متحداتی که میشه به او عمل شود. من فکر میکنم که کاری که افغانایی که در تمام دنیا سرمایه گذاری در ایران برش حق و اولویت داره و همزمان هستیم.
علی رسولیان مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خاف ایران هم اظهار کرد که در کنار بحث تجارت بین ایران و افغانستان باید به سرمایه گذاری های مشترک هم توجه بیشتری شود.
بیشتر از این که روابط بین دولت ها در بین ما و افغانستان اهمیت داشته باشه و به این فقط بین روابط صرف نگاه کنیم، روابط بین مردم هست و واقعا قلب های مردم به هم دیگه متصل است. در همه دوره های گذشته این روابط بسیار مستحکم بوده. اشکالی که الان وجود داره عمده روابط ما روابط تجاری است و ما باید به سرعت حرکت کنیم به سمت سرمایه‌گذاری مشترک. من فکر می‌کنم که در حوزه صنعت بخش اتفاق افتاده، ولی در حوزه معدن که می‌تونه یه روابط مستحکم بین دو کشور رو ایجاد کنه و باعث توسعه بشه، در حوزه معدن میشه اتفاق افتاد. ظرفیت های بسیار خوبی در دو کشور وجود داره، هم در افغانستان و بخصوص در مرزهای افغانستان به ایران، چه در خاف چه در منطقه غوریان، و امکاناتی در دو تا کشور وجود داره. اون بر معادن بسیار خوب وجود داره، ظرفیت های آب وجود داره، این بر زیر ساخت های مناسب وجود داره، تکنولوژی وجود داره، علم وجود داره و واحد های بزرگ ایجاد شده. خیلی راحت ما میتونیم این روابط رو مستحکم کنیم و این سرمایه‌گذاری مشترک رو ایجاد کنیم و خوشبختانه افغانستان هم از تجار و سرمایه‌گذاران بسیار توانمندی برخوردار است. در اصل نقاط دنیا دارن کار میکنن و میتونن از این فرصت استفاده کنن.
علی رسولیان بود، مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خاف ایران. کارشناس اقتصادی افغانستانی هم گفت در افغانستان فرصت‌های پرسود کار و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وجود دارد که تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند به آنها ورود کنند. دکتر عبدالهادی فرهنگ در گفتگو با ما اظهار کرد در صورتی که تاجران و سرمایه‌گذاران ایرانی به صورت قوی با حمایت دولت و بانک‌های ایرانی در بخش‌های تولیدی و صنعت وارد شوند و از سرمایه‌گذاران افغانستانی در ایران هم حمایت‌های لازم شود، به نفع هر دو کشور خواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران تاجرایش میاد باش اگر در افغانستان واقعا گمو کارخانه ها یا ماشینری در افغانستان شرکای صنعتی زیادی وجود داره و اونجا برن و اونجا سرمایه‌گذاری کنن که زمینه کارم برای مردم ایجاد شه، ایده در از مدت بسیار سودمند است مردم جمهوری اسلامی ایران و معدبای شما کساش که سرمایه‌گذاری میکنه برای ازاب سودمند است، چون افغانستان میتونه بازار خوبی کالاهای پاکستانی و مثلا افغانستان بعضی تامین میشه، حتی آسیای میانه بسیار کالاها با میره، میتونه که بسیار یک تجارت گسترده ای داشته باشن، اما به شکل توانمند و به شکل بزرگ و به شکل وسیع اگه واقعا تاجر وارد شد بسیار خوب میشه. و همچنین میتونیم ما در بخش های دیگه مثال در بخش خصوصا استخراج، میدونه که در ولایت هایی که با هرات مثال نیفرا نیمروز بسیار معادن بزرگ است که در نزدیک مصدری مطالعات فیزیبلیت استدی شام تکمیل شدگی است و در مناقصات شرکت کردن جا پروژه معادنی خیلی مهم است. همچنان در خود تمام ولایت دیگه افغانستان میتونند زمینه های خیلی خوبی سرمایه گذاری در بخش استخراج داشته باشند و در بخش پترول و پترولیم و گاز و مسائل مواد نفتی پروژه خیلی خوبی افغانستان و ایران تجارب خوبی داره و شکل وسیع دولتی و تحت پوشش بانک‌های ایران اگر وارد شوند بسیار خوب میشه. تاجران تا تکی تکی وارد میشد، زیاد نتیجه در چند سال نداشته. و همچنین ادبای افغانستان هم در ایران میبینن که شاهد هستند که بسیار سرمایه‌گذاری وسیع در ایران دارند در تمام زمینه‌ها، خصوصا در بخش نفت، گاز، ریفاینری ها و همچنان مینی ریفاینری های کوچک یا سرمایه‌گذاری زیادی دارند و زمینه های مختلف حضور دارند. خاطر اگر اونجا سرمایه‌گذاری افغانستان به شکل اساسی تحت چتر حمایتی قرار بدن، بسیار خوب میشه. بسیار سرمایه‌گذار زیاد افغانستان داره از سطح دنیا، سرمایه‌گذاری خیلی خوبی میکنه.
کارشناسان و فعالان اقتصادی افغانستانی میگویند سرمایه گذاران افغانستانی علاقمند سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران هستند، اما برخی مشکلات موجب تردید آنها در این زمینه شده که با بررسی های کارشناسی و رفع موانع و مشکلات راه برای این سرمایه گذاری ها باز خواهد شد. دعوت میکنم اظهارات شیراقا حبیبی، کارشناس اقتصادی افغانستانی و فعال در حوزه حمل و نقل بین ایران و افغانستان را بشنوید که در این زمینه در گفتگو با ما داشت.
مشکل اساسی که دوستان سرمایه گذار ما دارن بحث ارز نیمایی هست که کسر و ضرر زیان هنگفت 30%، 25% تا 20% در بر داره و همینطور که میدونین سرمایه گذارها همیشه در تمام دنیا به دنبال حفظ سرمایه یا کسب سود هستن از او سرمایه گذاری که کردن. حالا ای که در ایران میبینین که جا در جا خب کسر سرمایه 20% در بردار. با تمام وجود واقعا شاید بهترین جا برای سرمایه گذارهای افغانستانی کشور ایران باشه با تمام مشکلات چالش هایی که وجود داشته، اما خب نباید گذشت و باید گفت که واقعا بحث تحریم های بین المللی و بحث باعث از این شده که بالاخره آنچنان که باید در موجی که تقریبا حالا موج عظیمی بود، سیل بسیار بزرگی بود که در 2-3 سال اخیر بالاخره با تحولاتی که در افغانستان وجود آمده و مشکلاتی که بود، مهاجرت های سرمایه گذارها از افغانستان شروع شد و اول اینا به ایران آمدن و وقتی با مشکلات و چالش ها و ضرر زیان ها اطلاع پیدا کردن، خب به هر حال ما متاسفانه فرار سرمایه گذار از ایران داشتیم و آنچنان که باید بالاخره استفاده یا برمندی جمهوری اسلامی از بحث جلب و جذب سرمایه گذار خارجی هموطنان افغانستانی ما در ایران اتفاق نیفتاد. برای چالش هایی که ذکر کردم میتونه اگر بری از اینا راهکاری که حتما وجود داره انشالله تعالی اگر برای رفع از این موانع و کم کردن این مشکلات اقدام به صورت عملی و اجرایی با توجه به حقایق به صورت کارشناسی و به صورت تحقیق و بررسی و به صورتی که با سرمایه گذارها جلساتی گذاشته بشه، روی سند و اسناد و مشکلات از اینا به بررسی گرفته بشه در ادارات مربوطه، همچنین تجار و فعالین اقتصادی، میتونه خیلی هم در بحث توسعه صادرات کالای ایرانی و همچنین در بحث جلب و جذب سرمایه گذاری شاید تا 3-4-5 برابر یا شاید هم اعداد ارقام بسیار بیشتر جلب و جذب سرمایه گذار افغانستانی در ایران شاهد باشیم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 20-9-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. پادکست غبار برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما خوبان شننده می‌گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم مطالبی شنیدنی از پادشاهان و مردمان، از افسانه ها و واقعیت ها، از آبادی هایی که بر فراز ویرانه ها ساخته شدند و از ویرانی هایی که به نام آبادانی به بار آمدند. وقتی کلمب دوباره راهی سفر شد، به جای 3 کشتی 17 کشتی در اختیارش گذاشتند. او در این سفر 20 جزیره بزرگ و 40 جزیره کوچکه به املاک پادشاه و ملکه اسپانیا اضافه کرد. منطقه‌ای که امروزه به نام جمهوری دومینیکن شناخته میشه نیز در همین سفر فتح شد. کلمب در بیشتر مناطق با رفتار ملایم بومی ها روبرو می شد. فقط در نگاه برخی مناطق بود که بومی ها با شک و تردید به این مردان سفید نگاه می کردند. فرقی نمی کرد که سرخ پوست ها با ملایمت کلمب همراه شوند و یا با خشونت او مطیع شوند. خیلی زود همه اونا تبدیل به کارگرانی برای یافتن طلای بیشتر برای پادشاه اسپانیا می شدند. همه ی فشارها، جنگها و بیماری های ناشناخته‌ای که توسط مردان سفید به قاره امریکا منتقل شده بود سبب شد تنها در یک منطقه تا یه زمان کوتاهی جمعیت 60,000 نفره به 500 نفر کاهش پیدا بکنه. یعنی از هر 120 نفر فقط یکی زنده ماند. همه طلاهایی که بومیان می آوردن متعلق به پادشاه اسپانیا بود و اگر ملوانی به اونا دست درازی می کرد گوش و بینیش بریده می شد. یکی از سرخپوستان که چند لباس با خودش برده بود گوشای خود از دست داد و رئیس قبیله هم که در معرض مرگ قرار داشت کلمب می خواست سر او را قطع بکنه. یک سال بعد از سفر دوم کلمب به قاره امریکا 12 کشتی شامل 30,000 سکه، محموله های ادویه، 60 توتی و تعدادی برده سرخ پوست و سمت اسپانیا حرکت کرد. پرتغالی ها در تصرف سرزمین های جدید پیش قدم شده بودند و اسپانیایی ها هم با دیدن پیروزی های اونا در هند و سواحل شرقی آفریقا دست به کار شده و کلمبه به اقیانوس اطلس فرستادند. حالا هر دو کشور کشتی های روی آب داشتند و هر لحظه ممکن بود بر سر جزیره یا سرزمینی به جان هم بیفتند. وقتی کریستوف کلمب به امریکا رسید، پادشاه اسپانیا از پاپ الکساندر ششم خواست تصرف این سرزمین ها توسط اسپانیا را تایید بکنند و پاپ هم مالکیت اسپانیا را تایید کرد. پادشاه پرتغال با دیدن اعلامیه پاپ با جنب و جوش افتاد و از او خواست حمایت خود از پرتغال نیز اعلام بکنه و تعلق بسیاری از مناطق آفریقا و جزایر اقیانوس اطلس به رسمیت بشناسه. پاپ که می دانست ماجرای این رقابت و همینجا ختم نمیشه، تصمیم گرفت تکلیف هر دو کشور برای همیشه روشن بکنه. او که خود نماینده خدا بر زمین می دانست، نقطه ای را در اقیانوس اطلس در نزدیکی جزایر فتح شده و دست پرتغال مشخص کرد و خطی فرضی از شمال به سمت جنوب کشید و طوری که از نقطه مشخص شده بگذرد. سپس اعلام کرد که تمام سرزمین هایی که در شرقی خط قرار دارند محدوده اکتشافی پرتغال و هر آنچه در خط غرب باشه متعلق به اسپانیا خواهد بود. ظاهراً اختلافات حل شده بود، اما زمین آنطور که پاپ تصور میکرد پهنه‌ای صاف و تخت نبود. کروی بودن زمین چاره اندیشی پاپ را کلاً بی اثر کرد. کریستوف کلمب ماجراجویی های زیادی کرد. او برای به دست آوردن طلا از هیچ خشونتی روی گردان نبود. همین خشونت ها سبب شد اطرافیانش از او نزد پادشاه بدگویی بکنند. کریستوف کلمب یک دریانورد ایتالیایی بود که به قصد رفتن به هندوستان پا به قاره آمریکا گذاشت، بدون ای که بدانه ای یک قاره جدیده. سالها بعد دریانوردی اسپانیایی به نام امریکو وسپوچی به این قاره جدید سفر کرد با این تفاوت که می دانست ای یک قاره جدیده. او بیشتر مکانهای قاره را بررسی و نقشه های ازش تهیه کرد. از او به بعد نقشه هایی که دریانوردان اروپایی ازش استفاده می کردن نقشه های امریکو بود. به همین دلیل با مرور زمان این قاره را امریکو نامیدن که بعدها به امریکا شهرت یافت. در قسمت‌های بعدی داستان‌های از سفر به دور دنیا را برتان بازگو خواهیم کرد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما از آن تا به این لحظه سپاسگزار میباشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان میگردد.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دریم.
این داستان به رویایت برگرد، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
او دختر، او سرچک شده، در کدام گوره هستی تو دختر؟
اینه آمدم.
دوای مکد خود بیار.
آمدم دیگه، چیگه پس چی خبر است؟
او سرچک شده جوانمر، تو چی میکنی دمو خانه؟ چرا دوای مکد خود ناوردی؟
دوایتان که دهمی خانه است مادر کلان.
بده که من زار کنم بخورمش، آخه فشار خونم بالاست، حوصله ندارم. تو چرا نمیفهمی؟
میگم مادر کلان جان، چی گپ شده ها؟
لا حول ولا، باز شروع کردی؟ میمانی یک دقیقه مدام اینجا بشینم یا نه؟
من اینه میخوایم از تان بپرسم که گپ زدن یا نه.
وای، میگم میمانی من اینجا بشینم یا نه؟
بفرماین بشینن. شش زندگی حال بکنین که چی شد؟
به خدا که پدر به هیچ درد تو نمیخوره، چرا میخوایی بری ببینیش؟
ای بابا، خب پدرم از دیگه.
من صد دفعه بر تو نگفتم که یادم چی کرد؟ ای مردکه قاتل مادر تسو دختر بدان.
مادر کلان جان، خواهش میکنم، من یک بار خوش دارم که پدرم رو ببینم.
خب پدرم هست، او چی پدری ده حق تو کده که تو خوش داری ببینیش؟ یک دفعه آمده بگو یا ببینم که امی دختر من چی کار داره، چی مرگش هست.
ما ای گپا رو بار بار زده مادر کلان جان، با همه ای گپا، ولی خب نمیدانم، یک حس دارم که دوست دارم ببینمش.
حس داری ببینی، برو بیبی که بفهمی. از دست تو چی بگویم ترم اینا؟
مادر کلان جان، خواهش میکنم. من هیچ وقت پدر و مادر من ندیدم. در تمام عمر تنها کسی که کنارم بود مادر کلانم بود. مادر کلانم از پدرم خوشش نمی آمد. همیشه می گفت او قاتل مادرت است. اگه مادرت ایلا نمی کرد، او هم با یک اولاد در شکمش مادرت از غصه نمی مرد. اما خب من هیچ گفته نمی تونستم. من خوش داشتم که یادم هر چی که بود بازم ببینم.
بگو چی شد؟
هیچی، هرچی برش میگم که میخوایم پدر خدا ببینم، برای میگه که دیدن پدرت هیچ فایده ای نداره، میگه که پدرت ایران است.
نه دیگه پس نمیایه؟
حتما خوب پس میایه. یک بار گفت که پدرت تاجر است، رفت و اومد میکنه، اما به من نمیگه که کی پس میایه کابل. میفهمی؟ چون خوش نداره پدرم ببینم، نمیگه برای
چی میفهمم به خدا؟ من نمیفهمم که چرا مادر کلان دقیق از پدرت خفه است.
چون که فکر میکنه پدرم قاتل مادر است. میگه پدرت اگه مادرت ایلا نمیکرد قدر قصه نمیخورد تا نمیمون. وقتی خب من فقط 2 سال سن داشتم مادر خود از دست داد.
خب البته میفهمی حقم داره دیگه بیچاره. مرد دختر جوان خود دیدم.
ولی نادیه در تمام این سالا و پدرم یک بارم سراغی از من نگرفت.
شایدم آمده و مادر کلانت نمونده که تو را ببینه از کجا مونده.
نه فکر نمی کن. البته نمیدونم. شاید بالاخره پدرم است. ما اولادش هستم. شاید مرا دوست داشته باشه نی؟
بیشک دوستت دارم. مادر کلانت چون از پدرت خوشش نمیایه و به حیث قاتل طرفش سلب میکنه یه قسمی رفتار میکنه. من که فکر میکنم شاید پدرت آمده باشه و خواسته که تو رو ببینه، اما به تو چیزی نمیگه مادر کلانت.
درست است.
راستی کاکایم اومده.
کدام کاکا؟
کاکای یوسفم دیگه. از جرمنی اومده.
میفهمی
پشت کدام دختر خوب میگرد.
خب بسیار خوب.
سباش هم خانه ما دعوت است. تو مادر کلانت هم حتما بیاین، خوش میشین. خوش دارم که کاکا جانم تو رو ببینم. باور کن که بچه خوب است، خوشبخت میشی.
اما فکر نمیکنم که کاکا جانت از ما خوشش بیایی.
دیوانگی نکو، بچه خوشش نیه.
نادیه دختر خوبی بود، اما من هر بار در آینه به خودم سیل میکدم از خودم ناامید میشدم. چشمای سبز، موهای زرد، رویم سفید اما پر از ککومک. آخه کی میتونست این رقم دختر خوش داشته باشه؟ حتی مادر کلان من برام بار بار گفته بود که گمان نمیکنم که مردی از تو خوشش بیایه، چون مقبول نیستی.
او سرچک شده، او دختر، باز در کدام گوره رفتی تو؟
بله، بله آمدم.
معلوم نیست که چی میکنه. او دختر، او سرچک شوی تو، باز دوای مرا نماندی؟ این فشارم زده بالا، بالا رفته، حالم خوش نیست.
مادر کلان جان، اینالو برتون میارم دیگه.
بیشی، همینجا بیشی تو؟
خیمت چی کنم؟ برم دوایتانو بیارم یا بیشینم؟
گفتم بیشی، همیاله که میگم بیشی، بیشی دگر.
بچشم، بفرمایین مادر کلان جان.
میگم، تو هنوزم خوش داری که پدرت ببینی؟
بله، معلوم دارست.
خو، خیلی تو کس، پدرت روز 3 شنبه کابل است.
خو،
خدا لعنتش کنه. نمیفهمم چرا ای آدم نمیماره ای بی شرف بی وجدان. نامشم میگرم معلومت میشه. درد مادر کلان، چرا میخوای علی مردکه رو ببینی تو؟
خب پدرم است، میخوایم یک بارم که شده ببینمش.
بس کو باور کو که بری یادم رو ببینی پشیمان میشی. بعد از او میفهمی تو هم رقم اونمو مردکه اونمو پدرت لجباز آدم استی. در تمامی سالا یک دفعه یادم نامد که اول تو را از من پرسان کنه، خبرت میگیره.
ای چیزا رو بار بار برم تعریف کردین، حالا میگین که 3 شنبه کجا برم ببینمش؟
در یک شرکت کار میکنه، ای سبیل شده. آدرسش هم برات نوشته میکنم، برو ببینش. بگو که من دخترت هستم، بان ببینم که چی جواب به گل موره دست گل خود میته و دختر خود.
تشکر، اما آدرس و نامبرش از خیرتان به من بتین، من زودتر برم.
گناهی ماست که آدرسی بی شرف بی وجدان به تو پیدا کردیم، فهمیدی؟
مادر کلان جان، من فقط میخوایم ببینمش، همین. البته من نمیدونم که از چه خاطر قدر جگر خونی میکنین شما.
او سرچک شده، من میگم رفتن تو به دیدن پدرت اشتباه است. تو چرا کده من لج میکنی؟ ها
باور کنین که لج نمیکنم. حالی که پیدایش کردین بان ببینمش.
باز
سوال خود پرسان میکنم دیگه، پدرم است دیگه.
وای باز گفت پدرم است، پدرم است، پدرم است، بلا ده پس او پدرت. ای جمله را میگم بیخی اما تو در میگیرم، نام پدرت از سرت نمان، کاتش میزنی مرا.
باشه دیگه نمیگم، بخشش باشه. میخواییم برو من اون مردکه رو ببینم.
خیلی خوش بودم که بالاخره میتونستم پدر خدا ببینم. درسته که جز بدی از پدرم چیزی نشنیده بودم، اما خوب خوش داشتم بدانم که چرا ما و مادرم ایلا کده و رفته ایران، چرا هیچ وقت دیگه نامده پشت ما. اقدر به آدرس و نامبری که دادستم بود خیره شده بودم که بیخی حفظ کدامش. شب هیچ نمیتونستم خواب کنم. صبح زود بهترین کالایی که داشتم در جانم کدم و به طرف شرکت پدرم رفتم.
بیا داخل.
سلام.
سلام، بشینین.
تشکر، زنده باشین. راستش من پری هستم، دخترتون.
مادر کلان تلفنی همه چیزه به من گفت. می گفت خیلی اصرار داشتی مرا ببینی.
بله.
حالی که خوب در رویت سعی میکنم میبینم شبیه مادرت هستی، امو چشمای سوز.
راستش من از دیدنتون خیلی خوش شدم.
چرا میخواستی مرا ببینی؟ من هر چند وقت برای مادر کلانت خرجی روان میکنم. نمیفهمم برات گفته یا نه.
نه، چیزی برام نگفته بود.
حدس میزدم. خب چی شده؟ چی به کار داری؟
هیچی، فقط میخواستم خودتانو ببینم.
بخشش باشه، یک دقیقه. بله، سلام جان پدر، چی حال داری؟ کجا هستی؟ ها؟ دانشگاه؟ بچه شم، هر چی قپیسه به کار داشتی برات روان میکنم قند پدر. نمیفهمی که چقدر دلم پشت دق شده. صدقت شوم پدر. خیلی مراقب خودت باش بچه، امیال روان میکنم. بامان خدا، بامان خدا. ببخشی دخترم بود، ایران است، درس میخونه، دانشگاه میره.
بله.
تو درس خواندی؟
تا صنف 12 در مکتب درس خواندم، بعدش دیگه نه.
بسیار خوب، نگفتی چرا میخواستی مرا ببینی؟
فقط میخواستم ببینم که پدرم چه قواره‌ای داره و چی میکنه.
خوب، اینه دیدی، من تاجر هستم، بیشتر در ایران زندگی میکنم. بعضی وقتا میایم به کارهای شرکتم در کابل هم رسیدگی میکنم. بیشتر سرمایه گذاری های من در ایران است. اولادای مونجا درس میخوانن و زندگی میکنن.
اولادایتون؟
بله. سوال دیگه ای نداری؟
نه، من با اجازهتون میرم.
همراهان گرامی، قسمت اول داستان بر رویایت برگرد تقدیم حضورتان شد. شما می توانید فردا شننده ای ادامه این داستان باشید.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه.
شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
این یک گوشه ای از جمال مولاناست. مرده بودم زنده، اصلا زنده می شدم، مرده بودم، همین خودش ریتمش، مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم جمع نیم دود پراکنده شدم. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. اصلا آدم به وجد میاد. شما هم شعر که بخونی خودم با ریتم و با موزیک بخونین، آدم به وجد و رقص و شادی کشیده میشه. برای اینکه مولانا یه قرارداد داره با شادی: مرا عهدی است با شادی که شادی آن من باشد. عهدیست با شادی که شادی آن من باشد. مرا عهدیست با جانان که جانان جان من باشد. اگه بگم جون من، که جون من جانانمه. دیدین مادر به بچهش میگه جونم، یعنی تو جون منی، جان من جانان منه.
من خیش را بیگانه تو،
مولانا یه قراردادی داره، قراردادی نقد نسیه، که مثلا میگن قیامت این چیزی بهت میدن، مولانا همچی وعده به شما نمیده. اگه شما بیاین تو باغ مولانا، همونجا میرید تو بهش. نسیه نیست که مثلا میگن آقا بعدن شما به این چیزا میرسین. میگه نشنیدی تو رخ نسیه قوز قرص ماه تابنده؟ وقتی من ماه آوردم اینجا جلوت میگم، بعد ماه میگه که ببخشین شما فردا تشبیر ما رو ببینید. مگه داری میبینی دیگه؟ وقتی که داری میبینی، هیچ وقت ماه گفته که شما فردش بیارین؟ که آن محرو چه میخواهید بخواهی دل، عطا نقد است و شه حاضر. که آن محرو نفرماید برو تا سال آینده. اون نمیگه شنیدی تو رخ نسیه ز قرص ماه تابنده؟
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید، کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، عقل نگهدار.